بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از آمریکا به صندوق بین المللی پول شکایت کرد. منابع دولت ایران از احتمال فروش موشک روسی به حکومت اسلامی خبر می‌دهند. و رئیس جمهوری سوریه می‌گوید کشورش خواهان نابودی اسرائیل نیست. دوشنبه شب ساعت 8. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها از ایران و سایر کشورهای جهان. از ایران آغاز می‌کنیم. ایران از آمریکا به صندوق بین‌المللی پول شکایت کرد. شکایت تهران از دولت آمریکا به خاطر تحریم بانک صادرات ایران از سوی واشنگتن اقامه شده است. دولت آمریکا بانک صادرات ایران را به کمک مالی دادن و انتقال پول به حزب الله لبنان متهم کرده و نظام بانکی آمریکا را از معامله با آن بانک ممنوع ساخته است. ابراهیم شیبانی مدیر کل بانک مرکزی ایران میگوید اقدام آمریکا در تحریم بانک صادرات ایران یک تصمیم سیاسی و بدون توجیه بوده است. غلامرضا آقازاده در سفر به مسکو تلاش دارد روسها را به تعیین تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر وادار سازد. روسیه تا کنون چندین بار قول داده نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما هر بار به دلیلی از انجام تعهد خود تفره رفته است. غلامرضا آقازاده در مسکو با سرگئی کرینکو رئیس سازمان فدرال اتمی روسیه دیدار و گفتگو میکند. آقای کرینکو پیشتر ماه نوامبر سال آینده میلادی را تاریخ بهره برداری قطعی از نیروگاه بوشهر اعلام کرده است. نیروی انتظامی با تجمع کنندگان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران برخورد کرد. شماری از فعالان حقوق بشر در مخالفت با صدور حکم اعدام برای 3 زن که گفته می شود به خاطر دفاع از ناموس و یا دفاع از خود مرتکب قتل شدند در برابر دفتر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواهان آن بودند که حکم اعدام کبرا رحمانپور، فاطمه حقیقت پژوه و نازنین فاتحی لغو شود. پلیس دست کم 11 نفر را بازداشت و سپس آزاد کرد. وزیر جدید رفاه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در پی برکناری پرویز کاظمی وزیر رفاه، از سوی رئیس جمهوری عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه به جای وی به مجلس معرفی شد. رسانه‌های دولتی ایران برکناری پرویز کاظمی را به خاطر اختلاف وی با ابراهیم مددی مدیر عامل تأمین اجتماعی قلمداد کردند که به شدت مورد تایید و پشتیبانی محمود احمدی نژاد است. خاویر سولانا و علی لاریجانی روز سه‌شنبه دیدار می‌کنند. دیدار به گزارش رسانه‌های اروپایی در شهر بروکسل انجام خواهد شد. کشورهای گروه 5 علاوه 1 توافق کردند تا یک هفته دیگر به ایران مهلت بدهند تا به بسته‌بندی گروه پاسخ بدهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. دیدار دو مقام تا کنون چند بار به تأخیر افتاده است. منابع دولتی ایران از احتمال فروش موشک روسی به حکومت اسلامی خبر می‌دهند. خبرگزاری فارس می‌نویسد از این موشک‌ها در امر حفاظت نیروگاه بوشهر و سامانه پدافند هوایی نیروگاه استفاده خواهد شد. یک دستیار اسامه بن لادن در عراق کشته شد. نیروهای بریتانیایی در نخستین ساعت‌های بامداد دوشنبه عمر فاروق را به ضرب گلوله از پای درآوردند. عمر فاروق در شهر بصره و پس از آن که به روی سربازان آتش گشود، هدف تیراندازی قرار گرفت. عمر فاروق در سال 2002 در اندونزی دستگیر و به آمریکا تحویل شد، اما وی توانست فرار کند. فاروق کویتی تبار و سران شبکه القاعده در آسیای جنوبی بود. صدام حسین به حکم قاضی از جلسه دادگاه اخراج شد. صدام حسین در آغاز نشست روز دوشنبه دادگاه به قاضی گفت درخواست من این است که مرا از این قفس خارج کنید. قاضی در اعتراض به این سخن دستور داد وی را از دادگاه به زندان بازگردانند. این دومین بار در جریان محاکمه حاکم پیشین عراق است که قاضی به اخراج وی از دادگاه حکم می‌دهد. و در اینجا مریم احمدی نگاهی دارد به مطلبی از روزنامه نیویورک تایمز درباره جنگ عراق.
منوشه نیویورک تایمز گزارش منابع اطلاعاتی حاکی از آن است که جنگ عراق افرادگرایی را تقویت کرده و تهدیدهای تروریستی در سطح جهان را افزایش داده است. در این گزارش آمده حتی دستگیری سران باقی مانده القاعده نمیتواند تغییری در سیاست شکست خورده آمریکا در عراق بدهد. رهبران جمهوری خواه کنگره در بحث‌های خود درستی گزارش اطلاعاتی درباره وضعیت عراق را زیر سوال نبردند، اما همچنان از حضور آمریکا در عراق دفاع کردند. به عنوان نمونه سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین روز یکشنبه در مصاحبه با CBS گفت فکر میکنم مشکلاتی که در عراق تجربه میکنیم کاملا بدیهی و آشکار است، اما باید اضافه کنم که این افراد برای حمله به ما در 11 سپتامبر به انگیزه نیازی نداشتند. گزارش اطلاعاتی مورد استناد نیویورک تایمز در ماه آوریل تهیه شده و اولین بازبینی وضعیت تروریسم جهانی پس از شروع جنگ عراق است. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد اعلام داشت آنچه که از این گزارش اطلاعاتی در نیویورک تایمز منتشر شده کامل نیست و فقط بخش‌هایی از آن است. جان نگروپونته مدیر اطلاعات ملی فدرال آمریکا ضمن تاکید بر آنچه که در بیانیه کاخ سفید آمده گفت با اینکه در مبارزه با تروریسم هنوز کارهای بسیاری باید انجام گیرد، نباید موفقیت‌هایمان در مقابله با تهدید جهادگرایان جهانی نادیده گرفته شود. این در حالی است که نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید نتیجه این گزارش دلیل دیگری است بر اینکه جنگ عراق مقابله آمریکا با تروریسم را سخت‌تر و امکان پیروزی در این جنگ را مشکل‌تر کرده است.
نیویورک تایمز، آمریکا و جنگ عراق. گزارشی بود از مریم احمدی. رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش خواهان نابودی اسرائیل نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با اشپیگل مجله آلمانی که نظر وی را درباره سخنان محمود احمدی نژاد دایر بر نابودی اسرائیل پرسیده است گفت سوریه خواهان صلح با اسرائیل است و نه نابودی آن کشور. امیر پرتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به این سخنان بشار اسد گفته است اگر رئیس جمهوری سوریه در گفتارش صادق است باید جلو انتقال اسلحه ایران به حزب الله لبنان را بگیرد. مخالفان حزب الله در لبنان صدای خود را بلندتر می‌کنند. مخالفان سوریه در لبنان می‌گویند حزب الله به جای مراعات قطعنامه شورای امنیت دایر بر خلع سلاح بر میزان مسلح شدن خود افزوده است. ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه می‌گوید جنگ اخیر لبنان بنا به تصمیم ایران و از طریق سوریه انجام شد و هدف انحراف جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای ایران بود. حسن نصرالله این سخنان را که او دست نشانده تهران است کرده و گفته است حزب الله یک گروه مستقل است. و سمیر جعجع رهبر حزب فالانج لبنان هم میگوید تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود ایجاد دولت وحدت ملی در لبنان عملی نخواهد. تارا عاطفی گزارشی دارد در این زمینه.
اختلافات عمیقی در صحنه سیاسی لبنان بروز کرده و این در حالی است که سیاستمداران مخالف سوریه در لبنان حزب الله که از پشتیبانی دمشق برخوردار است را به قاچاق سلاح متهم میکنند. ورود سلاح به لبنان برخلاف قطعنامه خلع سلاح سازمان ملل متحد است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک روزنامه فرانسوی زبان نوشت اختلاف‌ها میان سیاستمداران مخالف سوریه در لبنان با حزب الله وسیع‌تر از گذشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مخالفان سوریه درخواست اخیر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی که در آن گروه‌های طرفدار سوریه نیز فعال باشند را رد کردند. هم دروزی ها و هم متحدان مسیحی دست راستی نخست وزیر گروه های شبه نظامی شیعه را که اینک دو وزیر در کابینه دارند به قاچاق سلاح از سوریه به لبنان و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم می کنند. ولی جنبلات رهبر دروزی های لبنان می گوید مشکل اصلی با نصرالله تبعیت و وفاداری او به سوریه است. سمیر جعجع جنگ سالار مسیحی لبنان که زمانی فرماندهی یک تشکیلات شبه نظامی ضد سوری به نام نیروهای لبنانی را بر عهده داشت و به همین دلیل 15 سال را در زندان به سر برده نیز در این رابطه میگوید سلاح و مهمات همچنان وارد لبنان میشود. سمیر جعجع حزب الله را متهم میکند که هنوز در حال حفظ خودمختاری مجازی است که پیش از اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به جنوب لبنان در این منطقه داشته. فاد سینیوره نخست وزیر لبنان خود مسئله اتهام ورود سلاح توسط حزب الله را مطرح نمی کند، اما فرانسه یکی از حامیان اصلی دولت سینیوره این احتمال را مطرح کرده است. فیلیپ دوستت بلازی وزیر امور خارجه فرانسه در این رابطه گفته است حمایت دمشق از شبه نظامیان شیعه ممکن است به صورت ارسال سلاح از سوریه برای حزب الله باشد. وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد تنها راه مقابله با حزب الله و نصرالله رهبر آن کمک به دولت فواد سینیوره در بازسازی کشورش است. اما حسن نصرالله بی‌اعتنا به این اتهام ها در سخنرانی روز جمعه خود خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شد. آقای نصرالله گفت که حزب الله همچنان 20,000 موشک در اختیار دارد، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه آقای نصرالله توضیحی نداد که با وجود آن که در طول جنگ 34 روزه چندین هزار موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده، تعداد موشک‌های در اختیارش چگونه افزایش یافته است.
مخالفت‌ها با حزب الله لبنان در درون این کشور بالا می‌گیرد. گزارشی بود از تارا عاطفی. و در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را تحریم می‌کند. کنگره حزب در نشست تازه خود این تصمیم را گرفته است. خبرگزاری اوستا گزارش داد نبود اعتماد به کمیسیون برگزارکننده انتخابات و احتمال تقلب‌های گسترده موجب شده است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم به تحریم انتخابات آینده ریاست جمهوری بگیرد که در 6 نوامبر برگزار می شود. محی‌الدین کبیری رهبر حزب:
اینجا یک دلیل نیست، اینجا چند عامل هست. یکی از آن نامساعد بودن وضع بین المللی که هنوز هم یکگونه احتیاطکاری نسبت نیروهای سیاسی اسلامی هست و یک ناباوری بین ما و بین جامعه جهانی هنوز هم هست و این عامل مهم بود. ما نمی‌خواستیم با شرکت خود در انتخابات با داشتن نامزد گویا که تاجیکستان را در وضع ناقلای مانیم بین جامعه جهانی، راهبریت کشوری ما و خود تاجیکستان حداقل در منطقه مورد نکوهش و یا تنقید قرار گرفته است که یا در اینجا اسلامی ها خیلی فعال هستند. ما بار دیگر با این خودگذشتگی از خود امکانیت می دهیم که این گونه شرایط و کمک ها به تاجیکستان بیاید.
محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی پاکستان بود و درباره تحریم انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان میگفت. دو حزب کوچکتر، حزب دموکرات و حزب سوسیال دموکرات، هم گفتند تصمیم دارند انتخابات 6 نوامبر را تحریم کنند. با اصلاح قانون اساسی، امام علی رحمانوف که از سال 1992 رئیس جمهوری بوده میتواند عملا تا سال 2020 در این سمت انجام وظیفه کند. و اینک یک آگهی.
انتخابات در آمریکا. برنامه ویژه دوشنبه ساعت 9 شب.
و گزارش بازار نفت را از مسعود ملک میشنویم.
نفت خام سبک نیویورک روز دوشنبه برای تحویل در ماه نوامبر به قیمت 59 دلار و 71 سنت برای هر بشکه معامله شد، یعنی 84 سنت ارزان تر. قیمت نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر نیز روز دوشنبه در بازار لندن با کاهش 85 سنت در هر بشکه به بشکه 59 دلار و 56 سنت رسید. تحلیلگران میگویند سوداگران نفت با توجه به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و با علم به اینکه معمولاً در اواخر تابستان با کاهش میزان تقاضا بر حجم ذخایر نفتی افزوده می‌شود، با خیال راحت‌تر دست به معامله می‌زنند. قیمت جهانی نفت از اوایل سپتامبر که به رغم پایان یافتن مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و هراس از اقدام احتمالی جمهوری اسلامی دایر بر ایجاد خلل در روند انتقال نفت خاورمیانه در قبال اعمال تحریم‌های احتمالی سازمان ملل، تحول جدیدی در رویارویی غرب با برنامه هسته‌ای ایران رخ نداده، شروع به کاهش کرد. علاوه بر این، بیم از حمله دوباره طوفان‌های دریایی به پالایشگاه‌های آمریکا در خلیج مکزیک در طول تابستان سبب افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شده بود. در همین حال بی پی، بریتیش پترولیوم نیز اعلام کرده است استخراج در بخش‌هایی از میدان نفتی پروتو در آلاسکا را از سر خواهد گرفت. بخش عمده فعالیت‌های این شرکت نفتی در آلاسکا پس از آنکه در ماه مارس پوسیدگی ناشی از زنگ خوردگی در خطوط لوله انتقال باعث نشت بیش از 1 میلیون لیتر نفت شد و در پی کشف نشت کوچکتری در ماه اوت متوقف شد و بیش از نیمی از تولید روزانه 400 هزار بشکه این شرکت به حال تعلیق درآمد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اخیراً میزان پیشبینی تقاضای نفت خام در باقی مانده سال جاری را به علت افت میزان تقاضا در ایالات متحده آمریکا و عوامل دیگر کاهش داده است. در همین حال بعضی از اعضای اوپک به طور ضمنی از احتمال گفتگوها درباره کاهش سقف روزانه تولید این سازمان در صورتی که قیمت جهانی نفت زیر بشکه 60 دلار باقی بماند خبر دادند.
سرخط خبرها